أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. باید دری برای مناجات وا شود تا درد بی دوای گناه هم دوا شود. باید کسی که نزد خدا دارد آبرو وقت سحر به یاد دلم در دعا شود. باید ز آبروی خیش خرج من کند تا واسطه میان من و کبریا شود. بی واسطه خدا به خدا رد کند مرا. بی واسطه خدا به خدا رد کند مرا. بی واسطه دعای سحر بی بها شود. یبن الحسن بیا و مرا آبرو بده تا که دری برای مناجات وا شود. السلام علیک یا بقیت الله، السلام علیک یا حجت الله. با سلام به صاحب این شبها و روزها، به آمینگوی دعاهای همه مؤمنین و مؤمنات، همه امت اسلامی و بالاخص در این روزها که همه بشر دست به دامان غیب و دروازه های رحمت الهی شده اند، یگان منجی عالم بشریت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف سلام عرض میکنیم و سلام دیگری خدمت شما بینندگان عزیز که این شبها و روزها رو به بهترین نحو با روزداری و صیام و قیام سپری کردید و انشاءالله روزهای آتی بهترین روزهای پرفضیلت ماه مبارک رمضان برای شما باشه. توفیق داریم تا بار دیگر از رسانه دینی شبکه جهانی ولایت منهای کرونا رو تقدیم شما کنیم. ویژه برنامه‌ای که از اولین روزهای همگیری ویروس کووید 19 در کنار شما بود تا از زاویه این رسانه دینی مسائل مربوط به اون رو بحث و بررسی کنیم. روزی در کنار کارشناسان مذهبی و اعتقادی نشستیم، روزی دیگر در کنار کارشناسان اجتماعی و روانشناسی و همه کسانی که میتونستن کمک کنن به ما تا با ایمانی استوار و اعتقادی سالم از این مسیر عبور کنیم، در این حالی که به بهداشت عمومی خودمون توجه داشتیم که اون هم یک وظیفه شرعی بود. امروز هم توفیق دارم تا عرض سلام داشته باشم خدمت میهمان گرامی برنامه، جناب حجت الاسلام و المسلمین امیرزاده، که ایشان مسئول سازمان بسیج طلاب و روحانیون هستند. جناب آقای امیرزاده خدمتتون سلام عرض می‌کنم. تاتون قبول باشه ان شاء الله.
سلامت باشه ان شاء الله همچنین.
خب جناب آقای امیرزاده، ما در موضوع کرونا بر روی این صندلی افراد متنوع و کارشناسان مختلفی رو دیدیم و سخنان اونها رو شنیدیم. ورود اقشار مردمی، چه از قشر طلبه و چه غیر طلبه، به مقوله کرونا و احساس وظیفه‌ای که کردند، خب یک اتفاقی بود که ما سابقهش رو توی مثلا سیل‌ها، زلزله‌ها و حتی اتفاقاتی که به صورت روزمره ممکنه برای افراد بیفته و مثلا جایی مثلا آتش سوزی بشه، یک اتفاق ناگواری پیش بیاد، خب مردم اونهایی که در واقع توی این موضوعات حساس هستن، دغدغه من هستن، ورود میکنن. اما ورود سازمان‌هایی که تمرین بیشتری داشتن، هم ریاضت بیشتری داشتن، هم تمرین بیشتری داشتن. این که میگم تمرین، گاهی اوقات یاد کردمون از اون آمادگی های سازمانی و جسمانی و روحی و روانیه، یک وقتی هم بحث اون سرسپردگی و در واقع ولایت پذیری اونها در موقعیت هایی است که احساس میکنن امت اسلامی در رابطهش با امام المسلمین نیاز به کمک داره، نیاز به حضور در صحنه داره. اولین سوال من از شما این هستش که شما دقیقاً از چه زمانی احساس وظیفه کردید که وارد این میدان بشید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و العاقبة للمتقین. عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان بزرگوار عزیز. خب تقریبا 4-5 روز بعد از اعلام این ویروس کرونا، الحمدلله سازمان بسیج طلاب و روحانی در استان قم وارد میدان شد. چون رسالت اصلی ما درست شاید تبلیغ دینه، خب این منبرداری، کلاسداری و بیان احکام دین، این رسالت اصلی ماست. منتها در کنار رسالت اصلی خودمون، خدمات رسانی هم جزی از وظایف خودمون میدونیم. که شما در این چند سال دیدید هم مردم واقعا پاکار بودن، هم طلاب عزیز ما پاکار بودن، که تقریبا از همون موقع شروع کردیم ما به فعالیت کردن، گروه هایی را تشکیل دادیم. نزدیک تقریبا 62 تا گروه رو ما در سطح استان تشکیل دادیم و 1391 نفر از طلاب عزیز ما هم به کارگیری کردیم در این گروه ها، که تقریبا تا حالا هم ادامه داره و این بحث سال انشاءالله اگر فرصت شد آخرم عرض خواهم کرد، بحث کمک مؤمنانه که ما باید ورود پیدا بکنیم. الحمدلله تو این چند روز هم خیلی بچه های ما فعال بودن. خب پس بعد از تقریبا 4-5 روز ما بعد از اینکه اعلام شد، عزیزان ما ورود پیدا کردن. نزدیک تقریبا بالای شاید 10 تا جلسه خودمون در کمیته های خودمون تشکیل دادیم که زیر نظر آیت الله عرافی بود، مدیر حوزه های علمی سراسر کشور، و در اون جلسات خیلی مطالب خوب و اقداماتی که باید انجام بگیره و صورت بگیره الحمدلله پرداخته شد و کارهایی که باید انجام میشد مثل اعزام به بیمارستان ها و بهشت معصومه انشالله ارسیدم آمار اطلاعاتی هست بیان خواهم کرد، و خیلی از مطالب شاید در برای بعضی از افراد سوال پیش بیاد که مثلا طلاب و روحانیون آیا لازم بود مثلا تو این عرصه وارد بشن؟ همون بحث تبلیغ دین کفایت میکرد یا مثلا در فضای مجازی مشغول به فعالیت میشدن؟ شما سابقه طلاب و روحانیون رو در بفای مقدس دیدید و همچنین بعد از اون هم الحمدلله در سطح کشور عزیزان ما مشغول به فعالیت بودن و این خب برای ما کاملا دیگه مشهود بود. یعنی عزیزانی که الحمدلله جهادی هستن، مخصوصا در گروه های جهادی، و کسانی که در بسیج دارن فعالیت میکنن، از جمله از وظایف خودشون میدونستن که وارد میدان میشن. خب من اگر صلاح دونستید بعضی از اقداماتی که لازم هست ان شاء الله بیان بکنم. خب اولین اقدامی که ما داشتیم بعضی از احادیث و روایاتی که در این زمینه وارد شده بود که مقابله با اگر بلایای طبیعی بیاد خب چیکار باید بکنیم، مردم باید آمادگی رو داشته باشن. حدود تقریبا 15,000 حدیث و مواردی که لازم بود رو ما آماده کردیم. ترغیب مردم به دعا و مناجات، چون در این زمینه شما بزرگواران خب مشاهده کردید که از هر موقعی، البته موقعی که انسان مستر میشه بیشتر به طرف خدا رو میاره، ولی به غیر از این هم ما همیشه باید مشغول عبادات و مناجات و دعا باشیم. خب الحمدلله این بحث روحیه دادن به مردم یکی از اقدامات اصلی ما بود که تقریبا نزدیک 10,000 از خانواده ها رو طلاب ما ورود پیدا کردن با تک تک افراد در مورد ترغیب به دعا و مناجات صحبت کردم، که اتفاق خیلی خوبی افتاد.
ببخشید دوستان اینجا یک نکته هستش، حالا من چون شما احتمال داره توضیح بدید اما اینو میخوام عرض بکنم دوستان. اهمیت روحیه دادن به مردم این اونجای خودشو نشون میده که وقتی یک دفعه یک بمب خبری منفجر میشه که آی مواظب باشید، حتی دست دادن با در واقع افراد پیرامونی خودشون باعث ویروس کرونا و مشکلات بعد از اون میشه و بلافاصله هم آمار مرگ و میر میاد، یک نوع در واقع رعب و وحشتی در دل همه مردم ایجاد میشه که در واقع گویا تنها هستن. و این که وقتی میبینیم فردی وارد میدان میشه و این صد رو میشکنه، این شکستن این صد خیلی مهمه که مردم احساس نکنن که تنها هستن، و به نوعی این اولین نقطه جهادی و اولین حرکت بسیار مهم و کلیدی هستش که حالا جناب استاد هم به درستی بهش اشاره کردن و انشالله ادامه بحث و محضر ایشان هستیم.
خواهش میکنم. خب این از وظایف ما بود که مردم رو ترغیب پیدا کنم به دعا کردن و مناجات، که الحمدلله خوب این اتفاق خیلی خوب بود افتاد. البته کاملا مسائل رعایت میکردیم، مسائل بهداشت کاملا رعایت میشد. و اون فاصله چه بود؟ خب خیلی از افراد در این زمینه واقعا سوالاتی که میکردن و پاسخ میشنیدن قانع میشدن، احساس آرامش میکردن. و بعضی از فلسفه هایی که نسبت به این موضوع هست رو بیان میکردیم، خب الحمدلله این اتفاق خیلی خوب بود. نکته دوم که میخوام عرض بکنم، که شاید خب 10,000 تا خانواده شاید همجوری فقط آمار اطلاعات نیست، یعنی تک تک طلبه های ما رفتن با خانواده ها صحبت کردن، حتی کسانی که نیاز داشتن به مشاوره با اینها به اینها مشاوره دادن. ما حدود تقریبا بالای 500 نفر از طلاب و روحانیان عزیز ما رو اعزام کردیم به بیمارستان ها جهت خدمت رسانی به بیماران کرونایی. خب هم روحیه می دادن واقعا هر موقع که نیاز بود به این عزیزان، هم در مورد دعا خوندنشون، روحیه دادنشون، خدمات رسانی به اینها که خیلی مهم بود، که الحمدلله اینم اتفاق افتاد. از اون طرف وجوب تجهیز میت رو حضرت آقا فرموده بودن که خب الحمدلله طلاب عزیز ما ورود پیدا کردن در این قسمت از همون روزهای اول، یعنی ما شخصی رو نداشتیم که اگه از دنیا بره منتها این شخص یا تیمم یا غسلی برای این شخص انجام نشده باشه، که الحمدلله طلاب عزیز ما ورود پیدا کردن در غسالخونه. هم بحث غسل دادنشون مطرح بود، هم بحث کفن کردنشون، هم نماز میت و هم دفن کردن. این هم تقریبا نزدیک بالای 200 نفر از طلاب ما در استان قم به این قسمت هم ورود پیدا کردن. تبلیغ چهره به چهره من عرض کردم. من همینجا جا داره از خیرین بزرگوار در سطح استان تقریبا تشکر کنم که خیلی واقعا کمچکار ما بودن. حدود 1.5 میلیارد تومان به ما کمک کردن.
سبحان الله.
بله، که الحمدلله ما ارزاقی رو تهیه بکنیم و در اختیار افراد قرار بدیم، کسانی که نیازمند هستن. واقعا مردم خوب پاکار اومدن، یعنی درست ماها خوب جهادی وارد میدان شده بودیم، منتها احساس واقعا وظیفه کردن. و شما در کشورهای غربی دارید میبینید بعضی از مسائل رو که اصلا اهمیتی به این بحث داده نمیشه.
و جالب اینجاست که خسته هم نشدن. بله. هم نیروهای جهادی اصلا. هم خیرین.
بله.
یعنی باز هم این خداوند این برکت رو داده و این کار ادامه داده.
بله. مثلا شما در کشورهای غربی میبینید اعلام میکنن در بعضی از کشورها کسانی که سنشون از 60 گذشته یا پیرمردن پیرزن هستن دیگه اهمیتی به اینها داده نمیشه،
پایان عمرن اینا،
پایان عمر اینا تلقی میشه، در حالی که در ایران اینجوری نبود. واقعا خیلی خوب ورود پیدا کردن. مثلا ما افرادی در اخبار داشتیم 90 سالش بود، 100 سالش بود، 110 سالش بود، اینا خب بیماری گرفته بودن ولی خوب شدن، بهبود یافتن. و امروز هم در اخبارم اعلام کرد دیگه، از جمله کشورهایی که شاید در سطح ظاهرا دوم بود، رتبه دوم بود در سطح جهان که در مورد بهبود یافتگان اعلام شد، همین کشور ایران بود. پس اینم نکته خیلی مهمی است که عرض کردم که اصلا خسته نشدن، همانطوری که مردم وارد میدان شدن و کمک دارن میکنن، خیرین هم در این زمین الحمدلله خوب کمچکار ما در این قسمت بودن. نکته بعدی که میخوام عرض بکنم، بحث ضد عفونی کردن معابر مجتمع ها، که خب حتی خودروها، طلاب ما و روحانیون ما تو این قسمت هم ورود پیدا کردن. عرض کردم اون دعا و مناجات و ترغیب به دعا سر جای خودش، صحیفه سجادیه سر جای خودش، همین ها رو به مردم توصیه می‌کردن. خوبم الحمدلله اقدامات خوبی انجام گرفت. در کنار این هم اقدام عملی که باید دست افراد رو باید می‌گرفتن من انجام شد. مثلا من برنامه چه عرض کردم، مثلا وارد مجتمع ها می‌شدن، از جایی که لازم بود درب خونه ها ضد عفونی می‌شد. بعضی از افراد میگفتن آقا ما مثلا مواد یا محلول ضد عفونی نداریم، اگر امکانش هست وارد منزل بشید بعضی جاها را ضد عفونی بکنید. وارد منزل میشدن، بعضی جاهایی که لازم بود رو ضد عفونی میکردن. اونم مرسدم با روی خوش و هم از ترغیب به دعا، بعد از امید دادن به مردم خیلی مهمه، چون در این وضعیت چه قرار گرفته بودن، خب خبرهای زیادی در بله هم شبکه‌های ماهواره‌ای هم فضای مجازی خبرهای زیادی پخش میشد. خب واقعا بعضی ترسیده بودن. خب اینجا لازم بود ماها ورود پیدا کنیم، که الحمدلله طلاب عزیز ما خوب ورود پیدا کردن، خیلی از مطالب رو هم برای این بزرگواران بیان کردن.
و جالب اینجاست که این یک تبلیغ عملیه، یعنی وقتی من وارد منزل یک نفر میشم با اجازه او و دارم حالا او رو به آرامش دعوت میکنم، او علل قاعده سیر منطق فکریش این اندیشه ها رو پشت سر هم میاره که اگر خطر اینقدر بزرگ بود که حالا ما یه تکون بخوریم کرونا میگیریم، خب پس این آقا تو خونه من چی کار میکنه؟ آیا این زن و بچه نداره؟ آیا اون نگران سلامتی خودش نیست؟ و ده ها مقدمه دیگری که با حضور ما در اون منزل و اون کار جهادی پاسخ اونها به صورت عملی داده میشه. یعنی دیگه نیازی نیست ما شعار بدیم، قشنگ داریم با عمل این رو نشون میدیم. بله در خدمتتون هستم.
حتی در مناطق سیرزده که طلاب ما ورود پیدا کرده بودن، خب یه عده از افراد این حرفو میزدن که ما تعجب میکنیم شماها اومدید وارد میدان شدید، یعنی تعجب میکردن. و یکی از عزیزانی که حالا در فضا مجازی هم پخش شد همین مطلب، گفت که من واقعا دیگه ایمان آوردم به شما. یعنی به گونه شده بود که این بزرگواران فعالیت هایی که لازم بود انجام بدن، الحمدلله هم امید دادن هم ارسادم اقدام عملی. این نکته چه خیلی مهم است، چه بسا حالا عزیزان ما بدونن خوب هست من عرض بکنم، تمام افرادی که ما به کارگیری کردیم تمام اینها آموزش دیده بودن. یعنی آموزش لازم در مورد مسائل بهداشتی، موارد بهداشتی آموزش دیده بودن و با کسانی که میخوان برن صحبت بکنن روششو بیان میکردن. حتی در منزل که میخوان بمانن، چون ما خب الان یکی از برنامه هایی که داشتیم در منزل بمانیم بود دیگه، یعنی در خونه بمونیم و این بحث کرونا رو با امید مدد الهی مدیریت کنیم و شکست بدیم. حالا یه نکته هم هست ان شاء الله عرض خواهم کرد. خب این بزرگواران آموزش دیده بودن، مثلا در مورد قصابی ها ورود پیدا کردن، سوپرمارکتی ها ورود پیدا کردن، میوه فروشی ها ورود پیدا کردن، با افراد صحبت میکردن. شما اگر میخواید واقعا این ویروس رو از بین ببره چیکار باید بکنید؟ به اینا هم آموزش میدن. تقریبا حدود 200 نفر از طلاب و روحانیون ما در این قسمت آموزش دیدن توسط بهداشت و درمان. اون آموزش هایی که لازم بود به اینها داده بشه آموزش دیدن و وارد میدان شدن. خیلی از تقریبا مغازه‌ها که در سطح استان بود الحمدلله این پوشش داده شد. یه مطلب هم عرض بکنم در مورد بحث توزیع اقلام بهداشتی. خب در سطح استان الحمدلله اقدامات خیلی خوبی انجام شد. از طرف خود بسیج و سپاه حدود تقریبا 180 هزار از اقلام بهداشتی در بین مردم توزیع شد. خب 180 هزار بسته که در بین مردم در سطح استان توزیع شد،
در حالی که حواسمون هست که
بله
بعضی ها همینا رو احتکار
کردن. احسن به شما. و خب دیگه این حالا
دو روی کرده.
یه دی تولید کردن چه انشالله عرض خواهم کرد، ماست تولید کردن از طلاب عزیز ما،
بله،
بعد گام تولید کردن و از اون طرف داریم نگاه میکنم یه دی دارن
کاسبی میکنن
و احتکار.
زمان جنگ هم همین بوده دیگه، بله. یه دی میجنگیدن، یه دی هم پشت صحنه داشتن واقعا به منافع خودشون فکر.
خب حدود تقریبا 53 هزار تا از این اقلام بهداشتی توسط خود طلاب ما در سطح استان توزیع شد.
از 180 هزار.
از 180 هزار تایی که من عرض کردم. خب هم عرض کردم اون موارد بهداشتی و توضیحاتی که لازم است. حالا یه نکته هم جالبه. فقط این نبود که این طلبه عزیز ما در درب منزل حضور پیدا بکنه. فقط این نبود. علاوه بر حضورش اون مطالبی که در مورد دعاهاست، از کار اوراد به اشخاص یاد میدادن و اینو تقدیم میکردن و مواردی که باید استفاده کنن، روش استفاده به اینها یاد میدادن.
یک سوال دارم.
بله.
آیا دوستان شما، همکاران شما، طلاب عزیز و بسیجی که نور چشم ما هم هستن، با لباس روحانیت میرفتن که مثلا شناخته بشن، یا مثلا حداقل عمامه همراه داشته، چی جوری بود؟
کل طلاب عزیز ما، حالا من بعضی از اگر تصاویر رو حالا اگر پخش بشه
میتونید همین الان درخواست کنید که دوستان پخش بکنن. بله.
بیشتر
اتاق فرمان درخواست می‌کنم تصاویر رو ببینیم که مستند گفته بود. خب تصاویر رو دیدیم، قسمتی از اتفاقاتی که افتاد تو این هفته های گذشته. من قبل از اینکه جواب سوالم از شما بگم یه سوال دیگه طرح کنم، ببخشید پرسوال هستم بنده. من دیدم ماشین هایی که اونجاست پلاک شخصی هست. دیده بودم یکی از رفقای طلبه ای رو که از قدیم هم میشناختمش، اتفاقا عکسش هم تو صفحه اینستاگرام خودم گذاشتم، آقای حجت الاسلام والمسلمین، آقای امینی رو دیدم و تشخیص دادم که ایشون طلبن، شناختمشون. ایشون داشتن ماشین سپاه بود یا یه نهاد نظامی، حالا پلاک رو من خیلی تشخیص ندادم ولی مشخص بود که ماشین نظامی هست و در حال در واقع ضدعفونی معابر بودن. اما برای من جالب بود که این ماشین ها همه پلاک شخصی بودن. قصه این چیه؟
خدمت شما عرضم که شما اون قسمتیش دیدی، همه طلبه ها هم به خط شده بودن، بعد میخواستن یه عملیات رو شروع بکنن. قبل از اینکه اون عملیات شروع بشه ما یه توسلی پیدا میکردیم به ابو عبدالله حسین علیه السلام و یه روزه خونده میشد، بعد از اون همه به خط میشدن، بعد از زیر قرآن رد میشدن، بعد از اون عملیات ما کار ما شروع میشد. هر صبح برنامه ما ساعت 9:30 صبح برنامه ما همین بود. بعد همه افراد هم با ماشین شخصی خودش، یعنی اگر ما اقلامی بهشون تحویل میدادیم، چه بهداشتی چه ارزاق بسته معیشتی، رو همه افراد با ماشین شخصی خودشون سوار میشدن، آدرسی که به اینها داده بودیم رو میرفتن در به منازل و تحویل افراد میدادن.
خدا پول بنزینو که دیگه میدادید؟
اصلا و ابدا. تمام افراد گروه های جهادی محسن عرض کردم، حالا شاید تعجب بکنیم، یک ریال این بزرگواران از ما دریافت نکردن. حتی من حالا به مزاح هم به یکی از این بزرگواران من یه مطلبی عرض کردم، گفتم به شوخی گفتم اگر امکانش هست شماره کارتی هم به من بده، یه حالا حسابی کتاب حداقل این بنزین شما. خدا شاهد ناراحت شد. من میخوام تا این انقدر این بزرگواران الحمدلله روحیه اخلاص دارم. خب ما یاد گرفتیم دیگه، حدیث داره من اخلص لله 40 صباح و جرت ینابیع الحکمه من قلبه غلال ثانی. طلبه ها یاد گرفتن همین رو، اگر 40 شبانه روز برای خدا کار بکنیم، این حکمت از قلب خداوند این کار رو میکنه، حکمت رو از قلب انسان به زبانش جاری میکنه. و در آیات هم زیاد داریم در مورد اخلاص، با اخلاص دارن کار میکنن انصافا. و ماشین ها شخصی خودشون سوار میشدن، در به منازل میرفتن، عرض کردم همون روشی که عرض کردم، بعد از اینکه چند دقیقه توضیح میدادن، اقلام رو تحویل میدادن. اگر واقعا یه منزلی بوده که نیازمند هست، خب اونم شناسایی شده بودن. نزدیک تقریبا 13 تا از خانواده ها از روزهای اول که ما وارد میدان شدیم، هر روز کار ما همین بود، یعنی ساعت 9:30 صبح شروع میشد تا ساعت تقریبا 4-5 بعد از ظهر. بعد از اونم یه عملیاتی دیگری بود، بحث ضدعفونی کردن معابر، مجتمع ها، خودروها، چرا صدا مالا، بعضی از کارهایی که انجام شد. تقریبا در این مدت زمانی که گذشت حدود 20,000 بستر خودمون توزیع کردیم، بسته معیشتی رو که واقعا نیاز، بعضی نیازمند بودن در این زمینه. این اتفاق افتاد. و یه گریزی هم بزنم به این مطلب که شما دیدید در بعضی از فروشگاه‌ها در کشورهای غربی و در آمریکا، قبل از اینکه اعلام بکنم آقا این بس پیش اومده و بس ویروس است و فلان، رفتن کل فروشگاه رو خالی کردن.
بله،
کلا خالی کردن. و در ایران نه، هر کسی هر چیزی که در دستش هست داره تقدیم میکنه به کسانی که نیازمند هستن. خب این مواردی بود که طلاب عزیز ما و بزرگواران ما آموزش رو دیده بودن و وارد میدان شدن. ما حدود تقریبا 67 تا گوسفند رو قربانی کردیم برای دفع بلا و گوشت این رو هم به نیازمندانی که واقعا نیاز داشتن رو تقسیم کردیم به و به عزیزان تقدیم کردیم.
ببخشید اینجا یک سوالی که میدونم بیننده های ما بهش توجه دارن.
بله.
خب این هستش که اولا این نیازمندا رو شما مثلا از قبل شناسایی کردید؟ از کدوم نهاد؟ چجوری بوده؟ این قصه چیه؟
ببینید چند مرحله ما کار رو انجام دادیم. چند تا گروه بوده. من اصلا 62 تا گروه رو در استان بر سازماندهی کرد. یه گروهی از اینها شناسایی منازل بود. کسانی که تو خونهشون پیرمرد دارن، حتی به اسم، حتی افرادی که آقا کودک مثلا خردسال داره، نکنه مثلا مبتلا بشه. بعد اگر نیازمند هست چند نفرن، اصلا خود خانواده چند نفرن، تمام اینها رو یه گروه گذاشته ما شناسایی کردن در بعض از مناطقی که لازم. خب این آمار اطلاع دست ما اومد از بسیج طلاب و روحانیون و گروه های جهادی. وقتی که دست ما اومد گفتیم خب الان ارزاقی که میخوام توزیع کنیم به چیا باید بدیم؟ به کسانی که نیازمندن. خب این لیست رو کاملا ما بررسی می‌کردیم، از اول تا آخر رصد می‌کردیم و کسانی که نیازمند بودن ما بهشون رسیدگی می‌کردیم. مثلا بعضی از افراد در روزهای اول ما دیدیم، چون بحث وحشت بود و بحث ترس بود و در بعضی از جاها ما اینو مشاهده کردیم، خب مراجعه نمی‌کردن به بعضی از بیمارستانا، دکترها مراجعه نمی‌کردن. ما کاری که انجام دادیم این بود، میگفتم پزشک رو می‌خوای برای شما ما بیاریم در به منزل، پزشک رو می‌بردیم در به منزل منازلشون. خب براشون خیلی واقعا این خوشایند بود، گفت آقا پس ترسی نداره. گفتم نه ببین، هم شما باید امیدوار باشید، امیدتون به خدا باید باشه، در کنار این همینم لازمه. یه معاینه انجام میشد، بعد از اینکه معاینه انجام میشد اگر مبتلا بود خب با روش خودش بیان میکرد شما باید بستری بشید، اگر نه مشکل خاصی نداشت میگفتم آقا شما پس زندگی خودتون ادامه بده، با روشی که عرض کردم بهشون توصیه میشد. پس این بحث توصیه های بهداشتی رو هم بعضی زمان ما میکردیم، من تو از اون طرف هم عرض کردم به غیر از توصیه های بهداشتی بیشترشون بحث امید دادن، روحیه دادن که از دست ما برمیاد. مثلا شما در تصاویر دیدید تمام عزیزان که به کارگیری کرده بودیم با لباس بودن، یا با لباس بسیجی هستن با عمامه، یا کاملا با لباس هستن که دارن فعالیت خودشون انجام میدن. خب اینم روحیه است واقعا برای مردم، چقدر در این وضعیت بحث‌های اقتصادی مطرحه، مباحث مثلا روح وحشت مطرحه، مباحث دیگری مطرحه. خب اینا وقتی که وارد میدان میشن، مردم واقعا نسبت به طلاب و نسبت به دین واقعا خوشبین میشن. یعنی خیلی از جاها به ماها گفتن آقا این کاری که شما دارید انجام میدید ما تعجب میکنیم. بعضی از افراد چه بسا وارد میدان ها نشن. ما در هر مرحله داشتیم، در هر عصری داشتیم، یه عده همون بس احتکار رو که شما فرمودید خب دارن احتکار میکنن، چه بسا در این زمینه مثلا بی خیاله. خب ولی خب تعدادشون کمه، درصدشون خیلی کمه. روی هم رفته نگاه کنیم شاید به چند درصد، کمتر از 10%، کمتر از 10%. ولی با این حال همه دست به دست هم دادن، اونا ما را میدیدن، خب روحیه میگرفتن، خب در کنار شاید سوالات از ما میکردن، خب سوالاتشون هم جواب میدادیم. مثلا در مورد ماه مبارک رمضان، قبل از ورود به ماه مبارک رمضان خیلی از ما سوال کردن که خب شما در فضای مجازی و فتواهایی که از مراجع تقلید بود شما دیدید، آقا روزه اصلا بر ما واجبه با این وضعیتی که الان پیش اومده؟ خب آقایون جواب دادن که متخصصین هم اومدن جواب دادن، در بحث پزشکی اونا اومدن جواب. اتفاقا کسانی که روزه میگیرن اتفاقا ایمنی بدنشون هم بهتر میشه، قوی تر هم میشن. ببینیم مال متخصصین بود. خب این قبل از ماه مبارک رمضان بود. اما یه اقدامی که خیلی به نظرم رسید مهمم هست بعد از مخصوص فرمایش خود حضرت آقا نسبت به این موضوع، کمک مؤمنانه بود که باز هم طلاب و روحانیون بزرگوار ما وارد میدان شدن و خیلی از مشکلاتی که چه بسا ما حس هم کرده بودیم قبلا، الحمدلله این حل شد، این مسئله حل شد. خب اون چی بود؟ بازم ارزاق رو، بسته معیشتی رو عزیزان ما دارن تهیه میکنن. حالا من امروز آخر نامه رو دوباره از زیر مجموع خودم کاملا گرفتیم، خیلی اتفاق خوبی داره میفته. مثلا امروز یه عزیزی به ما زنگ زد، 150 میلیون تومان، آقا من به عنوان کسی که میخوام هدیه کنم به شما، فقط شما بسته های معیشتی رو تهیه کنید، کسانی که نیازمند هستن به اینها برسونید. همین امروزی که الان دارم اینجا من صحبت میکنم، بعد از ظهر به من زنگ زد گفت 150 تومان تقدیم شما بسته معیشتی. یه عزیز دیگه تماس گرفته بود، آقا 100 میلیون من دارم دستم، من الان چیکار باید بکنم؟ خب اینا خب کسانی هستن که واقعا دغدغه دارن، از مردمن و خیرن. خب اینم در کنار اون افرادی بذارید که دارن احتکار میکنن، دارن سوء استفاده میکنن. مثلا تو این وضعیت از روزهای اول که ما وارد میدان شدیم تولید ماسک رو داشتیم. حوزه های علمی ما درست تعطیل بود. مثلا بعضی از آقایان از ما میپرسه خب این تعطیله دیگه، همه جا تعطیله، ولی حوزه های علمی یه اقدام اساسی رو انجام دادن. چی بود اقدام اساسیشون؟ بعضی از حوزه ها که خودم رفتم، حالا شما بعضی از تصاویر رو مشاهده کردید، خواهرای بزرگوار ما، خواهرای طلبه ما که در هر کارگاهی که اومده نمازخونه‌ش و حسینیه‌ش رو تبدیل کرده به تولید ماسک. بله. من یه جا رفتم پرسیدم این یه خواهری به من گفت که این چرخیات شما دارید میبینید مال یک خانمی هست تازه عروس شده، اونو برداشت آورده. یه دختر خانمی رو دیدم 4 سال تقریبا کلاس 4 ابتدایی بود. گفتم شما بلدی؟ گفت آره مادرم یادم داده. گفتم مگه مادرت هم اومده؟ گفت بله مادرم همون است. نگاه کن، بعد مادرش نشون داد، گفت اینم طلبه است، اون خودش هم طلبه بود. بعد دیدم تمام اینها دارن فعالیت میکنن، خدا میدونه با جان دل. بعد یه جا رفتم گفت ها چهار شیفته دارم کار میکنیم. حالا من تعجب کردم، یعنی تقسیم بندی کرده بودن ساعت رو از ساعت 7 صبح شروع بشه تا یه ساعت تا ظهر، 5 ساعت، 6 ساعت، دوباره یه ساعت دیگه، بعد یه شیفت دیگه، یه شیفت دیگه، تا صبح فعالیت میکردن تا خدمت رسانه کنن به مردم عزیزمون. و همچنین در مورد تولید گام، یعنی بعد دیده من اینو من خب مشاهده کردم، عزیزم میپرسیدم، سوال میکردم، مگه شما خب زندگی ندارید؟ گفت الان چه چیزی بهتر از همین؟ الان داریم امتحان میشیم ما، این اصلا یه امتحانی بود برای همه ماها از روز اول تا حالا. یه ده شاید کنار بکشن خودشونو، شما در مورد پرستارها دیدید امتحان شدیم، هممون امتحان شدیم. خب شاید بگم آقا پرستار وظیفش، پزشک وظیفش، درسته، اما در کنار این مقاومت کردن ها، مثلا طرف بگه من نزدیک 50 روز هنوز خونه نرفتم، این کجا شما میتونید شخصی رو پیدا بکنید که بگه من 50 روز نرفتم و بخواد خدمت رسانی بکنه؟ من خانواده رو ندیدم، فقط با همون تماس تلفنی که با هم داریم من باش صحبت میکنم، در دل با هم میکنیم، صحبت میکنیم، احوال پرسی میکنیم، فقط همین. این به غیر از اینکه وظیفه ذاتی و انسانی ما هست، حالا بحث دین سر جای خودشه.
بله.
اون ما قبول داریم، ولی این بحث اخلاقی ما و بحث دینی ما هست که الحمدلله داره اتفاق میفته. و در این زمینه الحمدلله خیلی از اقداماتی که صورت گرفت و مشاهداتی که از مردم نسبت به فعالیت‌های طلاب و روحانیون انجام شد، مثلا در مورد بیمارستان‌ها که من عرض کردم بالای 500 نفر از طلاب ما در همین استان قم در بیمارستان مشغول به فعالیت شدند، در بهشت معصومه مشغول به فعالیت شدند. حالا ما یه مستندی آماده کرده بودیم، تقریبا 3 بارم از صدا سیمان پخش شد این مستند ما. خب اونجا بعضی از خواهران، بعضی از برادران نکاتی را بیان می‌کردن، انصافا جالب بود.
بله، اگر اجازه بفرمایید ما بخشی رو ببینیم با هم دیگه. برگردیم این بخش رو یه مقدار با یه سوالات دقیق‌تری ان شاءالله پیش ببریم. دوستانمون هم شاید مشتاق باشن که اینها رو بدونن. خب عزیزان همراه شما هستیم، منهای کرونا ادامه داره، ان شاءالله در محضر جناب آقای امیرزاده هست.
قوم خبرساز شدن در بحران کرونا با جهاد و تلاششون.
مشکلات مسئله بیماران همراهی اونم نیازا تکالا برطرف بشه.
همراه و مرهم دردها هستند.
معمولا میرفتیم جنوب کشور. امسال به خاطر این مسائل کرونا دیگه تصمیم گرفتیم نریم.
بدون دستمزد و چشم داشت، تنها دلخوش به رحمت الهی.
این ویژگی‌های جوادی بودن همین اخلاص و
مریض هر کاری داره بهشون میگه انجام میدن، تا حتی مثلا دستشویی بردن نظافت رو مثلا.
اینجا فضای همدلیه.
جا داره که ما از همهشون تشکر کنیم که با این دل بزرگشون اومدن و واقعا دوربر ما رو گرفتن.
اینجا سن و سال ملاکی نیست.
اونه دهه 70 رو دیدم، دهه 80.
در کنار بیماران گاهی دل به نیایش و راز و نیاز می‌سپارن. روحیه بسیار خوبشون امید بخشه برای همه.
روحیه بیماران رو خیلی می‌برن بالا.
خب از حال هم بیمار هم خب حال پرسنل هم چه خدمات چه پرستا از جون دل دارن کار می‌کنه خدایش.
و بعضی دیگر از این طلاب هم اینطور مهربانی را تقسیم می‌کردن. و در بین این جمع مهربان این طلبه جوان. سلام، همراه با بغض و دلتنگی. روایت این اشک و دلتنگی شنیدنیه.
طلبه‌ای که خانمش اینجا مریض بودم و به صورت جهادی مشغول کار شدم.
آقای مداح درست در ساعتی که مشغول خدمت رسانی به بیماران بودن، خبر از دست دادن همسری که 6 ماه باردار بودند رو میشنوند.
سعی کردم خودم رو کنترل بکنم تا روحیه بقیه رفقا رو مریضا تضعیف نشه.
و همچنان روزهای تلخ داغدار بودنش را با خدمت به خلق خدا تسلا میدهد.
یه باقیات و صالحات باشه که ثوابشو عدیه کنم واسه خانومم.
و برای همه ما همین خاطرات روزهایی که هم دیگر را تنها نگذاشتیم باقی خواهد ماند.
بله، باز هم مروری داشتیم بر آنچه که اتفاق افتاد و دارد و دارد می افتد. نکتش اینه دوستان عزیز، گاهی اوقات امتحان ها لحظه‌ایه، یعنی یک لحظه مثلا خشممون رو قرار کنترل کنیم، یک لحظه می خواهیم تصمیم بگیریم که مال حلالی وارد زندگیمون بشه یا حرام، که برای کاسبا خیلی اتفاق می افتد. اما اینکه امتحان از نوعی باشه که ادامه داشته باشه، خیلی ها ممکنه ریزش بکنن، خیلی ها ممکنه رویش کنن. من همینقدر عرض بکنم، توفیق داشتم امروز در جمعی از طلاب بودم که برای حدود 1400 خانواده داشتند از همین سبد ارزاق رو آماده می‌کردن. یعنی از اون ساعت شاید بگم حدود 12 ساعت گذشته، در حالی که همه ما روزه هستیم انشاءالله که خدا از همه قبول بکنه. اما دوستانی رو من دیدم، من فیلم برداری هم کردم، تو صفحه اینستا هم گذاشتم که انقدر این گونیای برنج رو جابجا کرده بودن، بالاخره هی تو این راه رو رفته بودن آمده بودن، عرقی به تنشون نشسته بود که من خودم به عنوان یه روزه‌دار گفتم این تا آخر وقت اذانگاهی مغرب چطور میخواد دوام بیاره و حتما بهش سخت خواهد گذشت. و نکته مهمتر این که هم خسته نشدن از بسته‌بندی و در واقع رساندنش به دست مستحقش، هم اون فردی که داره اعطا میکنه این در واقع هزینه ها رو که جناب آقای امیرزاده هم اشاره کردن. و نکته جالبتر این که همه این اتفاقاتی که من صبح دیدم همه به دست طلاب و روحانیون داشت رقم میخورد. کسانی آمده بودن، حالا من اشکالم نداره اسم ببرم، یکی از مدارس جامعة المصطفی رو ازش خواسته بودن که فقط مکان در اختیار اینها قرار بده، چون میدونید مثلا 500 تا 1000 تا گونی برنج رو هم دپو کردن و چیدن و تونل تزریق در واقع مایحتاج رو داخل این پلاستیک یا گونی تشکیل دادن که یکی رب بذاره یکی روغن، این خودش مکان میخواد، فضا میخواد. آمده بودن این مکان رو گرفته بودن، جمعی از کارمندان جامعة المصطفی، جمعی از طلاب جامعة المصطفی که در واقع با رعایت و ضوابط بهداشتی آمده بودن، طلاب دیگر، طلاب ایرانی آمده بودن و هنوز این جهاد ادامه داره و هنوز داره از ما در واقع میخواد که ببینیم ما کجای این میدان هستیم. آیا یه دونه ماسک رو بالاخره تونستیم بدوزیم؟ نه، نداریم امکاناتشو. از لحاظ مالی تونستیم کمکی بکنیم؟ نه. از لحاظ دفاع از، خب میدونید تو این وضعیت ها معمولا خناسان شروع میکنن به یاوه‌گویی، تو فضای مجازی جواب اونا رو دادیم، یک بار دفاع کردیم از حیثیت جامعه دینی. اینا همه اتفاقاتیه که ما هم میتونیم توش سهم داشته باشیم. خب جناب آقای امیرزاده، من این نکات رو عرض کردم تا در واقع مقدمه‌ای باشه برای اون سوالم. تعامل شما با کادر پزشکی که به هر حال شما یک نهاد تخصصی تو حوزه دین و دیانت و تبلیغ، و حالا با یه روی کرده این که حالا طلاب شما علل قاعده یه مقدارم خب بسیجی هستن دیگه، باید آمادگی های بسیجیگری رو هم داشته باشن، تعامل شما با اونا چی جوری بود؟
از روز اول عرض کردم من تمام کارهایی که می‌خواستیم انجام بدیم کاملا با هم تعامل داشتیم. این بزرگواران که ما معرفی می‌کردیم قبل از اینکه خب خود بیمارستان‌ها مستقر بشن و مشغول به خدمات رسانی بکنن، تمام عزیزان ما آموزش لازم رو دیدن. یعنی چند جلسه برای اونها آموزش می‌ساختن برای عزیزانی که می‌خواستن برن خدمت رسانی بکنن. آقا این کارو شما باید انجام بدید، این کارو باید انجام بدید. این در مورد آموزششون. اما در مورد تعاملات، من یادم از همون روزهای اول، چون در استان قم چه خب حالا این بحث مطرح شده بود که از قم شروع شده، متاسفانه این بحث مطرح شد در حالی که شناساییش از قم بود، شناسایی این ویروس از قم بود، نه اینکه نشر دادنش از خود قم باشه. خب اون دیگه خیلی حواسمون جمع بود، خب چیکار باید بکنیم؟ چندین جلسه رو با بهداشت درمان ما نسبت به این موضوع گذاشتیم که چیکار باید بکنیم به این وضعیت. خب بحث ضدعفونی یه بحث بود، یکی اعزام به بیمارستان یه بحث بود، بحث اعزام به بهشت معصوم یک بحث بود. خب چیکار باید می‌کردیم؟ از همون روز اول عرض کردم، ما چند روزی گذشته بود، ما بعد از جلساتش کمیته‌ای که تشکیل شد و جلساتش گذشته شد، تمام گروه‌های جهادی ما فعال شدند. خب اینا اتفاقا اینا تماس می‌گرفتن، آقا میز چی شد این بحث ما به کجا رسید؟ یعنی ما دنبال اینها بودیم ولی بیشتر اونها داشتن،
اشتیاق از اون طرف بیشتر،
یعنی اشتیاق از اون طرف خیلی بیشتر بود که آقا ما حاضریم جانمون رو بدیم، مالمون رو بدیم، چیکار باید بکنیم در این وضعیت. خب الحمدلله انصافا هم خوش درخشیدن، تمام این بزرگواران انصافا خوش درخشیدن. پس بنابراین تعامل ما، همکاری ما، هماهنگی ما کاملا با بهداشت درمان و مسائلی که مربوط به بهداشتی هست و موارد بهداشتی هست، الحمدلله از روز اول در این قسمت هم الحمدلله قدم‌های خوبی رو برداشته شد. پس این در مورد تعامل.
بله.
اما نکته‌ای که می‌خوام عرض بکنم، بعضی از مدارس ما، بعضی از پایگاه‌های ما یه اقدام خیلی قشنگی رو انجام دادن. بعد از اینکه بیماران رو شناسایی کردن در سطح استان، خب از رستوران‌ها، از جاهای مختلفی نمی‌تونن غذا تهیه بکنن، یا در اینها در منزل خودشون نمیتونستن غذا تهیه بکنن به هر دلیلی. خب اینا شناسایی شده بود، همون مطلبی که گفتم، اول شناسایی، بعد که شناسایی انجام شد نیروها رو فهمیدیم خب کی الان بیماری گرفته، به کی باید ما پزشک رو معرفی بکنیم. تمام موارد رو ما کاملا یکی یکی کاملا بررسی می‌کردیم. نوبت به اینجا رسید، خب غذا اینا رو چی باید تهیه بکنن که الان نیاز این بیمار ما هست و باید تهیه بشه، در به منزل برده بشه. اینم توسط طلاب رقم خورد، در بعضی از مساجد ما، در بعضی از مدرسه های ما این اتفاق افتاد، چون شناسایی انجام شده بود، غذایی که واقعا نیاز خود بیماران ما هستم شناسایی شد و پخت پز میشد، در اختیار بیماران کرونای ما قرار میگرفت. یه مطلب دیگه عرض بکنم، خب در این مدت ما یه کار اساسی هم انجام شد، سرکشی از خانواده ها، هم خانواده های کسانی که بیمار هستن، هم کسانی که از دنیا رفتن به خاطر همین بیماری. خب این امید دادن میخواست، مثلا چه بسا سوالاتی شبهاتی در ذهن این افراد بیومد که آقا من الان سوال شما اینکه چه تر بکنم، که آقا مثلا این اهل نماز بود، اهل مسجد بود، بعد خدمت شما رزم چه اتفاق افتاد یه دفعه این مثلا بیماری رو گرفت و بعد خب ویروس دیگه، ویروس
اصلا چرا اینجوری مرد،
چرا اینجوری مثلا مرد. خب اینا براشون یه سوالی بود، واقعا یه شبهه بود. ما کارشناسانی که در این زمینه به عنوان مشاور ما بودن اینها رو اعزام می‌کردیم، می‌رفتن حضور پیدا می‌کردن و سوالاتی هم که طرح می‌شد اینا جواب می‌دادن. نزدیک تقریبا 4 تا 5 تا از گروه‌های ما در فضای مجازی مشغول شدن به فعالیت کردن، مشغول به فعالیت شدن که اگر سوالاتی رو طرح می‌کنه اینا پاسخ بدن. اینم خیلی مهمه ها،
بله.
چون ببین ما با اعتقاد مردم سر و کار داریم، یه وقتی یه شبهه یه سوال پیش بیاد و نتونیم جواب بدیم، خب این یه مسئله مهمیه. حالا امروز ویروسه، چه بسا یه مورد دیگه هم پیش بیاد، یه بیمار دیگه پیش بیاد، همین سوال رو برای ما شاید چه بسا طرح بکنه. ما تا خیلی بحث کارشناسی رو عزیزان ما، هم بحث علمشو، هم مباحث که لازم است از آیات و روایات و مباحث اعتقادی استخراج بشه، استنباط بشه رو به این عزیزان تعریف می‌کردن، توصیف می‌کردن و واقعا هم قانع می‌شدن. مثلا من دیدم در بهشت معصومه یه عزیز همین سوال رو کرد که آقا چرا بابای من، پدر من، خب چند تا از این طلبه‌ها در کنارشون قرار گرفتن، خیلی قشنگ با این محترمانه صحبت کردن، گفت آقا اگه روزه میخوام نمرات روزه میخونم، اگر نیاز به مباحث شبهه‌ای هست، چیزی هست بپرس، من جوابشو میدم. چون خب یه وضعیتی بود، خب عزیزش از دست داده در اون یعنی در اون وضعیت شما باید با این بگونه رفتار بکنی، صحبت بکنی، شبهه‌ای سوالی چیزی هست راحت بتونه هم پذیرش بکنه سوال، هم راحت بتونی شما مطالب رو انتقال بدی. خب یکی از برنامه‌هایمون بود هم سرکشی انجام بشه نسبت به خانواده‌ها، که الحمدلله اتفاق خیلی خوبی بود و این سرکشی انجام شد به خانواده ها. نزدیک تقریبا 202 تا از خانواده ها رو خودمون سرکشی کردیم، یعنی با اینها رفتیم صحبت کردیم. بعضیا که خیلی محدود بود، خیلی کم بود، مثلا میگفتن آقا اگر همون تماس تلفنی مثلا بتونستیم با اینا ارتباط برقرار می‌کردیم، آقا مشکلی دارید شما، مثلا اگر تو خانواده مشکلی هست، دارویی نیاز دارید. الان من عرض بکنم تقریبا 300 تا از نیازمندای که نیاز به دارو داشتن توسط بچه‌های ما تهیه شد، در اختیار خانواده‌ها قرار گرفت. حالا به هر طریق اینا خب نمیتونستن، یا نمیتونستن از خونه بیرون بیان، یا بعضیاشون مبلغشو نداشتن. الحمدلله تهیه شد، تقریبا 300 تا از خانواده‌ها رو دارو بهشون رسیدگی شد. و خیلی از مسائلی که عرض کردم، حالا خیلی زیاده، نزدیک 60 تا تقریبا اقدام عملی رو ما در بسیج طلاب و روحانیون استان قم انجام دادیم. حالا من بعضیاشو فقط اشاره کردم.
بله، ممنونم از شما. خب تو این 4-5 دقیقه که تو پایان برنامه باقی است، من حالا به عنوان کسی که توی مجموعه مردمم هستم، با رسانه‌ام ارتباط دارم، اما تو جمع‌های شما ما فقط اینجا دیدیم و شنیدیم. خدا کنه که این کار رسانه‌ای ما یه گوشه‌ای از بالاخره وظیفه ما رو در بر گرفته باشه. اما یک سوال هست. امروز ما شنیدیم در اخبار و روزهای گذشته که حتی من امروز از یکی از دوستان بسیجی خودم شنیدم که میگفت همسرم در منزل داره هنوز ماسک میدوزه. گفتیم که خانم چرا هنوز ادامه داره؟ گفت داریم دپو میکنیم چون گفتند احتمال دارد در پاییز امسال دوباره یک بازگشت این چنینی و حتی مثلا همراه با آنفولانزا و این قصه ها باشه. یعنی یک آمادگی برای آینده. من سوالم اینه، آیا اطلاعاتی که شما مثلا جمع کردید اینا مثلا یک جایی یه بانک اطلاعاتی تشکیل شد؟ یعنی یک آمادگی که اگر خدای نکره، خدای نکره، خدای نکره، اینو سه بار گفتیم که انشالله این بلا کلن جارو بشه،
انشالله.
اما اگر این اتفاق دوباره یک مثلا فرازی داشته باشه بعد از فرودش، دوباره از صفر شروع نکنیم، برای از صفر شروع نکردن شما چه کرده اید؟
ببین اون بحث تمهیدات و اقداماتی که باید انجام بگیره، چه الحمدلله از جهت نیروی ما هیچ مشکلی نداریم، چون بحث نیروی انسانی خیلی مهمه،
هم فراخوانشون هم
در مورد نیروی انسانی ما در استان هیچ مشکلی نداریم. عرض کردم اصلا مازاد هم داریم، الان نیروها اصلا دارن التماس میکنن در مورد این نیروی انسانی.
نه.
در مورد بعضی از مباحثی که باید پیشگیری بشه، خب دیگه فکر میکنم مردم کاملا نسبت به این موارد دیگه کاملا توضیح شدن. ما خب قبلا اصلا دیر مقدس سیستم همین میگه آقا قبل از غذا دست بشور، بعد از غذا بشور. من یه بار حساب کردم، خب 6 بار میشه اگه کسی 3 وعده غذا بخواد بخوره، 6 بار باید دستشو بشوره. الان بعضی از توصیه های چل دیگه نهایتش دارن توصیه میکنن، میگن آقا دستا رو خوب باید بشور، با آب و صابون باید بشوره فلان. خب اینو دیگه مردم دیگه براشون فکر میکنم دیگه هم عادی شده و دارن رعایت میکنن و احتیاط دارن میکنن. و در مورد تولید ماسک و گان و مباحث چین چلینی هست، الحمدلله در سطح استان اونجا چون من سراغ دارم، آخرین اخبار اطلاعات رو من گرفتم، الحمدلله رب العالمین اتفاق خیلی خوبی داره میفته در سطح استان. ما هیچ مشکلی رو از جهت اینکه موج دوم این شروع بشه، موج سوم این شروع بشه در سطح استان انشالله به حول قوه الهی نخواهیم داشت. و یه مطلب هم عرض بکنم، ببینید آیه قرآن دیگه، سوره اعراف آیه 96، اینو من عرض بکنم سریع
بهره‌مند میشه.
ولو ان اهل القرى، تو هر شهری، تو هر روستایی، در هر منطقی، آمنو، ایمان بیارن، مردم ایمان بیارن، و تقو، این یه چارچوب هم برای خودشون تعریف بکنن، تقوام پیشه بکنن، حالا چه اتفاق میفته؟ خدا میاد لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. خدا میگه بابا شما بیا دو تا کار برای من انجام بده، ایمان بیار، تقوارم رعایت بکن. هر آنچه که لفتحنا برکات علیهم برکات من السماء والارض، اصلا من آسمان رو باز میکنم، هر آنچه که لازم هست بر سر شما از جهت برکت و روزی من میریزم. دو تا شرط داره، اصلا ما داریم امتحان میشیم. من آیه دیگه هم که در سوره بقره است، آیه 155، هممون داریم امتحان میشیم. ولنبلونکم بشیء من الخوف، ما شما رو امتحان میکنیم در مورد چی؟ ترس. ولجوع، در مورد گرسنگی شما رو امتحان میکنیم. و نقص من الاموال، این خیلی جالبه، در مورد اموالتون که یعنی زیان مالی میخورید امتحان میکنیم. ول انفس، در مورد جانتون هم امتحان میکنیم. ببین همین امتحانه، همین امتحانه. بعد فرمود و ثمرات، در مورد کاهش محصولت هم شما رو امتحان میکنیم،
که شامل کاسبی و اینها
همه چیز، همه چیز ما رو داره امتحان میکنن. میخواد چی بشیم؟ و بشر صابرین، صابرین را نوید بده، اونا که صبر دارن میکنن بشارت به اینها بده. پس این یه امتحانی هست ماها داریم.
بله، عزیزان هم اینو پخش کردن.
بله،
که
بله، احسن و شما
در مقابل دیدگان، بله، بینندگان.
خب ما داریم امتحان میشیم، هممون داریم امتحان میشیم. یه وقت است با مال، یه وقت است ترس، یه وقت است جان، یه وقت است کاهش محصولات. بعد میگه صابران را بشارت بده، نوید بده به اینها، اونا چه صبر دارن میکنن. پس بنابراین تو این زمینه ما باید صبوریمون رو، صبرمون رو بالا باید ببریم، آستانه صبر ما باید زیاد بشه تو این زمینه. خب الحمدلله عرض کردم تو این تقریبا 2 ماه بیشتر شد دیگه، اتفاق خیلی خوبی افتاد. من جا داره اگر اجازه بدید، اگر فرصت دارید، من دو تا مطلب رو عرض بکنم. این بحث کمک مؤمنانه که الحمدلله امروز هم اتفاق خوبی افتاد. اینجا من الان دارم صحبت میکنم، تقریبا 1500 تا بسته رو ما امروز توزیع کردیم.
احسنت.
بین مردم و کسانی که نیازمند هستن. خب ماه مبارک رمضانه و کسانی که نیاز داره ما توزیع کردیم. و جا داره از نماینده محترم ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاجی حاج صادقی دکتر حاج صادقی تقدیر و تشکر بکنم. انصافا خیلی خوب حمایت کردن، خوب هدایت کردن، راهنمایی کردن، جلسات زیادی را از روز اول گذاشتن که آقا چکار باید بکنیم، بعد بسیج طلاب وظیفش چیه، طلاب روحانی در سطح کشور وظیفشون چیه. الحمدلله خیلی اتفاق خوبی افتاد و همچنین از فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سردار سلامی جا داره از ایشون واقعا تقدیر تشکر بکنیم، با توجه به اینکه خب ایشون هم از روزهای اول وارد میدان شدن و کارهای خیلی خوب و اساسی رو در سطح استانها انجام دادن.
من از شما سپاسگزارم، ان شاء الله که خداوند اجری به شما بده که به همه صابران و جهادگران در راه خدا خداوند عنایت کنه. خب ما با توجه به وقت برنامه دیگه در دقیقه پایانی هستیم. از همه شما عزیزان که همراه برنامه منهای کرونا بودید سپاسگزاریم و آرزوی توفیق و سلامتی و صحت و بهروزی رو برای همه شما داریم. دوستان عزیز، ما در ماه مبارک رمضان به سر میبریم، ماهی که به هر حال چه کرونا بود و چه نبود یک سری محدودیت ها در کاسبی مردم، در رفت و آمدشون، در واقع تأمین نیازهای عادیشون ایجاد می شد. ما اگر بتوانیم امسال که ماه رمضانمون قدری کرونایی هم شده و احساس می شه، این حتی در کوچه و بازار هم ما اینو احساس می کنیم، محدودتر شدن مردم، اگر می تونیم کمک بکنیم، کمک ما گاهی اوقات فقط این نیست، بعضی ها سری ذهنشون میره سراغ این که خب حالا یه نیروی جهادی یه جایی باشه بریم اونجا اسممون رو بنویسیم ببینیم چی کار میخواییم بکنیم. گاهی اوقات جهاد ما از توی همون محله خودمون آغاز میشه. همین که من میدانم مثلا در فلان خانواده پیرزن و پیرمردی هستن که شاید توان راه رفتن دارن، اما من و شما میدانیم اگر این پیرمرد بیاید بیرون برای همون نون افطارش قدم بگذاره بیرون، شاید در معرض آسیب کرونا باشه. خب وقتی من برم این نون رو بگیرم در به منزلش بدم و او رو از این آمدن بیرون هم برحذر بدارم هم بی‌نیازش بکنم. گاهی اوقات همین کارهای مخلصانه و کوچیک و تو تاریکی و کسی نمیبینه برای انسان خیلی میمونه و اتفاقاتی از این نوع که حتما خودتون تو محله‌هاتون دارید انجام میدید و شاهدش هستید. من زیره به کرمان میبرم، قطعا بینندگان شبکه جهانی ولایت مؤمنانی هستن که در رزمایش همدلی و مواسات مؤمنانه جامعه مهدوی شرکت میکنن. و جناب استاد امیرزاده، من در محضر بزرگی بودم، داشتیم در مورد همین قصه صحبت میکردیم، اگر اشتباه نکنم شب نیمه شعبان بود و ایشون تعبیری که داشتن گفتن که شاید ظاهر قصه کرونا یک ظاهر مشمئز کننده و ناراحت کننده ای که مثلا خانواده ها بعضیشون گفتن ما یاد قیامت افتادیم، این پدر منه من میخوام برم دستش رو ببوسم، نمیشه، این مادر منه من 50 روزه 60 روزه ندیدمش، نه ممنوع الورودی، نباید بروی، اگر من چون تو را دوست دارم با تو دست نمیدم، چون تو را دوست دارم خونت نمیام، شاید من ناقل ویروس باشم. خب یوم یفر المرء من اخیه رو در واقع جلوی انسان می آورد
و چقدرم برکات داشت،
برکاتش،
یعنی برکات خود این ویروسه، ویروسه حالا به این بحث ویروس کرونا خیلی برکات داشت، این همدلی ها،
بله،
در کنار هم بودن ها، کمک کردن ها، ارسیدم دیگه در لابلای صحبت هم ارسیدم،
بله،
که در خارج شما دیدید، در ایران هم دیدید، کشورهای مسلمان هم دیدید که چقدر با هم دیگه کمک می‌کردن،
خیلی از پتانسیل ها رو فعال، بله، کرد و به عرصه جامعه آورد. تعبیر اون استاد عزیز، بله، این بود، می‌فرمودن که ما همونطور که روایت داریم از وجود مقدس نبی اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم، اینجا هم شبکه ولایت متعلق ان شاء الله به حضرت امیرالمومنین علیه السلام، که لوجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق الله النار، یعنی خدا اگر مردم اجتماع کنن بر ولایت و محبت حضرت امیرالمومنان اصلا خداوند آتش جهنم رو خلق نمی‌کرد. حالا بحث همین رو اجتماع قلوب برای ظهور حضرت مهدی، یعنی که ما در قالب اسانتک رهوش ای ام و هو خیر لکم در قالب کرونا اجتماع قلوب شکل بگیره، که شما مثلا میفرمایید 1391 نفر بسیجی رو آوردید پای کار که لباس روحانیت هم در واقع زیور و جلوه زیبای اون گرایش دینیشون هست. حالا این اتفاقات در جای جای کشورمون افتاده، خدا انشالله به شما توفیق بده،
سلامت باشید
انشالله، ما هم به آنچه که میگوییم انشالله عامل باشیم و انشالله قسمتی از اجر شما هم به ما داده بشه و بدونید که قصه میخوریم به حال شما.
سلامت باشید،
سپاسگزارم از شما. به اتفاق جناب آقای امیرزاده عزیز و بزرگوار و پرتلاش و که نماینده یک جمع با شکوه و مخلص هستن، از محضر شما مرخص میشیم، آرزوی خیر و سعادت سلامت داریم. امشب همچون دیگر شبهای ماه مبارک رمضان اگر پای دعا و نیایش نشستیم که باید بنشینیم و قدر بدانیم، انشاءالله تو دعای افتتاحتون تو اون فرازهای پایانی که دست التجا به سوی درگاه الهی با واسطه حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف بلند میکنید، انشاءالله همه سربازان حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف رو، چه طلاب عزیز چه نظامیانی که امنیت رو اولا فراهم میکنن و اون در واقع در یک فضای امن میشه با کرونا مبارزه کرد، وگرنه اگر مرز کشورمون امنیت نداشته باشه چگونه میخوایم از در واقع بهداشت مثلا جسمی و روانی صحبت بکنیم. برای همه اونها دعا کنید، انشاءالله پیروز باشید. التماس دعا. من ممنونم از شما.
طیب الله، ممنونم، تشکرم میکنم،
سلامت،
التماس دعا دارم، خدا نگهدار، خواهش میکنم، بزرگوار شما.